مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 12 نگاه قرآن به تزکیه اخلاق، ماه مبارک رمضان، مصلی تهران، 49 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد. و آل طیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در همه عالم، در همه فرهنگ ها مفاهیم مثل خوب بودن و بد بودن، مردانگی داشتن و نامرد بودن، مهربان بودن یا قسی القلب بودن، مفاهیم شناخته شده است. حالا ممکنه در مصادیق شمردار اختلاف نظر بین فرهنگ ها وجود داشته باشه، ولی در زمان های مختلف و در همه فرهنگ ها خوب و بد بالاخره وجود داره. در همه افسانه ها، در همه داستان ها و قصه ها شخصیت های خوب و بد هستند. تأسف ما اینجاست که ما این مفهوم خوب و بد رو با مفاهیم دینی تطبیق نمیدیم. فکر میکنیم که اگر کسی مؤمن بود مثلا یا گرایش اسلامی داشت، یه مدل مو یا یه مدل لباسی که انتخاب کرده، لباس رنگ روشن، لباس رنگ تیره، این از رنگ زرد خوشش میاد، اون از رنگ سرد خوشش میاد، و هر کسی بالاخره یه علاقه ای داره تو دنیا. خیلی ها فکر میکنن انتخاب مکتب و دین، داشتن ایمان، یه چیزی شبیه به انتخاب لباس یا انتخاب موسیقی دلبخواه یا چیزی از این قبیل. شب گذشته عرض کردیم که این باید تو فرهنگ ما جا بیفته. آدم مؤمن یعنی آدم خوب، آدم لطیف، و آدمی که نمیتونه ایمان بیاره، نمیتونه معتقد بشه، این یعنی آدم بد، اگرچه ازش ما هیچ بدی نبینیم. چون بدیهای انسان ممکنه خیلی از اوقات پنهان باشن. ممکنه کسی هم ادعا بکنه، الکی بگه من مؤمنم، خب بعد اونم خالی میبنده، همون اون خراب میکنه کار رو. اگه همچه افرادی نبودن، ایمان برای مردم به خوبی جا میافتاد، یعنی خوب بودن. یا مثلا ما به بعضی ها میگیم اینا نامرده، این فلانی خیلی آدم نامرد و ناتوییه، خیلی به ما ظلم کرده. میبینید در مورد این همه جای دنیا متفق هم و اتفاق نظر وجود داره. ما آدم نامرد رو میشناسیم، آدم ظالم و زورگو رو میشناسیم. حالا بیاید اینو تطبیقش بدیم به مفاهیم دینی. کسی مؤمن نباشه، یه نامردی تو ذاتشه. ممکنه به شما نامردی نکرده باشه، ممکنه به کسی بروز نداده باشه این رو. اینم از دروگریشه. خیلی انسان موجود پیچیده‌ایه، به این سادگی نباید گول ظاهر آدم‌ها رو خورد. نمیخوایم سوء ظن به کسی پیدا کنیم. مؤمن بناشو بر این میگذاره که همه خوبن، مگر اینکه اثبات بشن براش. منتها ایمان رو ما چجوری داریم ترجمه میکنیم؟ منتظر یک جنایت درشت از کسی نباشیم تا بگیم او مؤمن، او آدم بدی است. نه، همین که مؤمن نباشه، باور نکنه وعده های الهی رو، این در ذات خودش بدی داره، پنهان کرده، شمری خودش رو پنهان کرده، صدام یزیدی خودش رو پنهان کرده. این بدیه که انسان در درون خودش پنهان میکنه، در ظاهر هم نشون نمیده هیچ رفتاری رو به کسی، ولی فقط تو این مقطع ما میبینیم تجلی بدی او را که به وعده های الهی ایمان نمی آورد. لذا ایمان یعنی صفای باطن، ایمان یعنی بسیاری از زیبایی هایی که همه انسان ها دنبالش هستند. به بعضی از فیلمسازها میگی آقا یه فیلم از یه آدم مؤمن بساز، نه شعاری میشه. خب مگه شما تو فیلمات آدم خوب و بد نداری؟ میگه چرا؟ خب آدم خوب یعنی مؤمن دیگه. نه من حاضرم میگم آدم خوب، ولی مؤمن حاضر نیستم بگم. چرا حاضر نیستی بگی؟ تو فکر میکنی معنای ایمان چیه؟ یه ایدئولوژیه که مثلا وابستگان سیاسی نظامی یک حاکمیت این ایدئولوژی رو انتخاب کردن. ایمان معناش خیلی روشنه، نباید از کلمه ایمان فرار کرد. متاسفانه من نمیخوام به فیلمسازها گیر بدم، فیلمسازها آدمایی از بین مردم ما، اتفاقا آدمهای هوشمندی هم هستن، تا یه حدودی میشه اونها رو نمایندگانی برای حداقل بخشهای عمده ای از افکار عمومی دونست. وقتی که میگه من اگر یه آدم مؤمن رو نمایش بدم یا یه نماز رو بخوام توی فیلمم نمایش بدم این شعاری میشه، این به خاطر اینه که بسیار از مردم اینجوری فکر میکنن، اون تکی که اینجوری فکر نمیکنه. بسیاری از مردم وقتی کلمه ایمان رو میشنون نمیگن بوی عطر اومد، اینجوری نمیگن. طرف ممکنه نماز خونم نباشه، آدم حسابی حسابش کنم، بگن همین که من ازش بدی ندیده باشم که باید میکنه، این آدم حسابیه. بابا پیش شما گفته من 2000 خدا و معاد و قیامت رو قبول ندارم، بازم آدم حسابیه؟ یه نفر اومد پیش پیغمبر گرامی اسلام فرمود فلان نصرانی چه آدم عاقلیه. آقا پیغمبر ناراحت شدن، پیغمبر گرامی اسلام با اون همه ادب مهربانی برگشتن فرمودن من این چه حرفیه میزنی؟ آقا من چیزی نگفتم، گفتم خیلی آدم عاقلیه. حضرت فرمود اگر عاقل بود موحد بود، پس چرا توحید رو قبول نکرده؟ من پیغمبر بهش پیغام خدا رو فرستادم این قبول نکرده، وقتی میگه آدم درستیه؟ این گیر بزرگ جامعه ماست. یکی از مظاهر مهم تهاجم فرهنگی دقیقا همینه. یکی از جاهایی که خیلی استکبار، دشمنان ما، دشمنان آدمها، چه مسیحی چه مسلمان، دشمنان و غارتگران آدمها، سلطه‌گرهای پشت پرده و پیدا، اینها دوست دارن بشریت رو نابود کنن. اینه که بشریت ایمان رو به مهربانی ترجمه نکنه، ایمان رو به لطافت ترجمه نکنه، ایمان رو به فتوت و جوانمردی ترجمه نکنه، ایمان رو به زیبایی روح ترجمه نکنه. خب یه از این بدتر چی میخواییم؟ ما باید ایمان رو حتی المقدور اینجوری ترجمه کنیم. یه ترجمه دیگه از ایمان رو عرض کنم. بحث ما سر چیه که به ایمان کشیده؟ گفتیم قرآن برای تزکیه، که تذکیه هم یک کمی سر کردیم با هم ترجمه کنیم، یعنی صفای باطن، یعنی رشد انسان، یعنی استعدادهای پنهانی که خدا در فطرت ما قرار داده همه اینا تجلی پیدا بکنه. خدا در قرآن بهترین راه برای تذکیه رو تقویت ایمان میدونه، میفرما تو با ایمان باید پاک بشی. دو سه تا حرف در این باره زدیم، من برگردم اونا رو بگم، دوباره خلاصه گویی کلام رو کشدار خواهد کرد. یکی دیگه از وجوهی که ایمان موجب میشه پاک بشه در اون انسان، تزکیه بشه، صفا و جلا پیدا بکنه، تجلی پیدا بکنه زیبایی های درون، این است. چرا خدا بر ایمان تأکید میکنه برای اینکه ما پاک بشیم و رشد کنیم؟ به دلیل اینکه ایمان نور میده به قلب انسان. یه حقیقتی رفقا تو عالم وجود داره به نام نور. یک سلسله قواعدی وجود داره در عالم ماده. این قواعد عالم ماده میگه زمین جاذبه داره، شما این رها کنی از این بالا میفته پایین. ببین قواعد عالم ماده است، یکیش جاذبه است، یکیش این هستش که اگر مقابل ماشینی بایستی با سرعت 200 کیلومتر در ساعت داره میاد، خب میزنه به شما و شما مرحوم میشوی. این دیگه زیاد احتمالات هم بر نمیداره، همینه دیگه. این قواعد جاذبه، قواعد عالم ماده است، جاذبه، این ضربه، فیزیک بدن تو چقدر به یه جمجمه جنابالی طاقت داره، اینا قواعد عالم ماده است. یه قواعدی هم داریم، قواعد عالم روحه و روان آدمی. قواعد عالم روان آدمی، قواعد عالم روان و روح آدمی، قواعد اینجوری هستن. انسان به محبت نیاز داره، به آرامش نیاز داره، به عزت نیاز داره، به امنیت نیاز داره. اینا احساسهای خوبی در انسان تولید میکنه، اینا هم یه واقعیت هم. روانشناسا، بعضا جامعه شناسا، روانشناسی اجتماعی به این موضوعات میپردازن و سعی میکنن قواعدی رو کشف کنن که وجود داره و بعد آدم بتونه طبق این قواعد زندگی خودش رو بهبود ببخشه. اما یه عالم دیگری غیر از روح ما و غیر از مادیاتی که در جسم ما هست و اطراف ما هست، یه عالم دیگه ای وجود داره. عالم مادهی که توی ما هست اینه که ما گرسنه‌مون میشه و غذا بخوریم. این یک واقعیت عالم ماده مربوط به روح ماست، مربوط به بدن ماست. در روح و روان ما هم یه قواعدی وجود داره که گفتم عواطف ما اون قواعد رو میشناسن و مربوط هست به عواطف انسان. حالا یه عالم دیگه هم وجود داره واقعا، اونم عالم نوره. نور رو فقط نمیبینیم، مشکلش اینه، فقط مقیاس هایی که قشنگ بسنجیم نور رو نمیتونیم داشته باشیم. نور قواعدی داره. مثلا شما وقتی وضو داشته باشی، وضو نوره. آدم با وضو با آدم بی وضو خب فرق میکنه. آقا چه فرقی میکنه؟ خب دیگه میخوای تو انکار بکنی عوالمی رو که نمیبینی، میخوای انکار بکنی. خداوند متعال به موسی بن عمران فرمود موسی من، تو سجده میکنی قشنگ، سجدگاه تو نورانی میشه. دست بکش به سجدگاه خودت، به سر و روی خودت بکش. الان میبینید آدم حسابی ها نماز میخونن، بعد که نمازشون تموم شد دست به سجده، به سجدگاه میکشن. نور دیگه، نور برای خودش چیزیه تو عالم. چقدر خدا در قرآن کریم در مورد نور سخن گفته است. دیگه چیا نورانی هم؟ یه مکان نورانی میشه. یکی از دوستان ما از روحانیون محترمی که نامشو ببرم میشناسید، ایشون میفرمودن که من حاجی فخر رو با خودم برده بودم شهرمون. خب شهر مذهبی است شهر ایشون. میگه وقتی که اومدیم داخل شهر، ایشون نیومده بود تا حالا تو شهر ما، برگشت روی یه خانه ای که حسینیه است که خیلی توسل به آقای امام زمان السلام اونجا میشه و مشهور سالیان سال. گفتش که اینجا کجاست؟ گفتم چطور؟ گفت نه اینجا جای مهمه، بگو کجاست اینجا. گفتم چطور؟ شما چیزی که میبینید به ما بگید. گفت من نمیدونم اینجا کجاست، ولی اثر نورانی دستان مبارک آقای امام زمان علیه السلام و کنده این در من میبینم. اینجا جاییست که حضرت زیاد عنایت داره. نور دیگه، بالاخره نور خودش یه قواعدی داره. دست آدم خیس باشه به جایی بزنه، تا این مدتی اون نم میمونه. این قواعد عالم ماده است. یک کسی یه زخم و کنایه به جگر آدم بزنه، این زخمش به جگر آدم میمونه تا مدتی. یک کسی یه جمله محبت آمیزی بگه، اثرش در قلب انسان میمونه یه مدتی. اینا مثلا واقعیت دیگه، واقعیت عالم روح انسان و روان آدمی، واقعیت های مربوط به جسم انسان و این حیات مادی که در اطراف ما هست. یه واقعیتی هم وجود داره به نام نور. سجده انسان رو نورانی میکنه، نماز انسان رو نورانی میکنه. دیگه شما یه کمی دقت کنید وارد یه خونه بشید، میتونید بفهمید این خونه نورانی هست یا نورانی نیست، این آدم نور داره یا نه. زیادم نمیخواد آدم چشم برزخی داشته باشه، احساس بهتری داره. ما یکی از نیازهای بسیار مهم قلبمون، یکی از نیازهای بسیار مهم جانمون نوره. ما به نور احتیاج داریم، باید از نور تغذیه کنیم، باید خطوط قرآن رو ببینیم این نورش بیاد تو وجود ما، صوت قرآن رو بشنویم این صوت نورانی میشه میاد تو وجود ما. اینا همه تغذیه نور میکنن. حالا داستانی در کتاب نشان بی‌نشان‌ها، نشان از بی‌نشان‌ها، من سالها پیش خوندم، بذارید اون رو بگم. ببینید واقعا نور چه اثری داره. یه از ژاپنیا به جای اینکه حرف بزنیم از علمای خودمون حرف بزنیم بهتره. ژاپنی میگفت چی؟ میگفت وقتی که یه ذکری میگی این مولکول‌های آب شکلش تغییر پیدا میکنه. شما بد و بیراه بگی، کلمات زشت بگی، فحش و اینا، کلمات بد بگی، مولکول‌های آب رنگشون بد میشه. حالا باید یه آقای مهندس ژاپنی بیاد به ما بگه که آقا ذکر اثر داره، ذکر نوره. ولی ما مثلا میگیم قال صادق علیه السلام میشه که قبول نکنه. ولی شما که سنتون عجل از این حرف هاست. بعد در روایات داریم که شما باید چکار کنید؟ غذا خواستید بخورید، آب بخورید، قبلش بسم الله الرحمن الرحیم بگید. وقت ژاپنی باید بیاد با علم فیزیک و عکس برداری از مولکول‌های آب ثابت بکنه که بله اثر داره. میگه کلمه هیتلر رو نوشتن، چسبوندن به لیوان آب، مثلا شکل مولکول‌های آب رو عکس گرفتن، دیدن ازش خراب شد. آدم‌های خوب رو اسمشون نوشتن چسبوندن، مادر نوشتن چسبوندن، بهتر شد. حالا بگذاریم از اینکه اون میگه من نمیدونم چرا آبی چشمه ایست به نام زمزم که در کنار کعبه مسلمان‌ها اونجا داره میاد، اون چرا زیباترین مولکول رو داره. خب دیگه معلومه اون چرا زیباترین رو داره. بگذاریم از این که مقدار اعظم جسم انسان آبه، بعد حالا چقدر ذکر برای ما مفیده. حالا انشاءالله در آینده این حرفا بیشتر رو میاد، اینا که چیزی نیست. من میخوام یه داستانی به جای اینجور حرفها از یکی از عرفا بزرگ عرض کنم. ایشون میگه زمان جوانی رفته بودم چله نشینی جایی به عبادت، یه پیرمردی اومد گفت من باید به شما خدمت کنم. گفتم آقا من خدمت نمیخوام، من خودم خدمتکارم، اومدم یه ریاضتی بکشم ببینم آدم میشم یا نه. اصرار کرد من باید به تو خدمت کنم. بهش گفتم باشه. تا 40 روز میومد هر روز یه کاری برای من انجام میداد. بعد از 40 روز گفتش که من وظیفه‌مو انجام دادم، میشه یه روز تو به من خدمت کنی؟ گفتم تموم میشه؟ فرمود آره تموم میشه. من بلند شدم اومد تو حجره نشست، گفت خب حالا شما هیزم بیار، مثلا چیکار کن، یه ظرف مسی بیار، مسی رو بریز، آبش کن، بدم در آتیش. خدایا چه کارایی، کلی از وقت ما رو گرفت، این مسی رو ما آب کردیم. بعد فرمود که بریز، خدایا این مسی رو برای ما طلا کن. ریختم مسی، نصفش طلا شد، نصفش همونجوری مسی باقی موند. برگشت من نگاه کرد، گفت وضو نداشتی؟ گفتم نه. فرمود آدم بی وضو میشه؟ برو وضو بگیر. رفتم وضو گرفتم، دوباره همه مس رو ریختم، بعد همه رو ریختم، همش طلا شد. و حالا باید وضو داشته باشه، وضو این اثر وضعی رو داره. بابا یه واقعیت، یه نور. آدم معصیت میکنه نورش کم میشه، لقمه حرام نور آدم رو کم میکنه، معاشرت با آدم های بد نور آدمو کم میکنه، دیدن آدمای بد نور آدمو کم میکنه، دیدن آدمای خوب نور آدمو زیاد میکنه، قرائت قرآن نور آدمو زیاد میکنه. نور نیاز روح ماست. ما وقتی نیازمند محبت میشیم هممون میفهمیم، ما وقتی نیازمند قضا میشیم میفهمیم، اما کی نیازمند نور میشیم؟ به شما عرض کنم یه مدتی روحت با نور زندگی کنه گرسنگی نور رو میفهمی. میگی قرآن خونم کم شده، امام حسین روحم کم شده، اذیت میشه. شما همتون دیگه خیلی وضعتون خراب باشه، خدای نکرده نعوذ بالله، مثل من میشید دیگه. ما آدم های درد داغون اینجوری، کسانی که مثل بنده هستن اینجوری هم، خدای نکنه کسی مثل ما باشه، آخرای ماه رمضان احساس خوبی دارن. ماه رمضان تموم میشه احساس میشه چیزی کم شد. ها این اون نوره، دیدی؟ تو هم نیازشو فهمیدی. مدتی ممارست کنیم خودمون رو با نور سرگرم کنیم، نیاز روحمون رو به نور میبینیم. وقت با بعضیا صحبت میکنیم ملول میشیم، خسته میشیم، احساس میکنیم مکدر شدیم. وقت با بعضیا صحبت میکنیم احساس اون دلمون باز شد، روشن شد دلمون. انسان به نور اینجوری احتیاج داره. وقت ایمان هم خودش نوره، هم آورنده نور. آیه قرآن رو ببینید که خدا تشویق میکنه به ایمان، همون نوره، تغییر میکنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله، ایمان بیارید. ما در مورد ایمان زیاد صحبت نکردیم هنوز، حالا یه جمله دیگه بگم. امیرالمومنین در خطبه خاصه نهج البلاغه میفرماید که خدا کاری نداشت شما همه پیغمبر رو قبول کنید، لازم نباشه بهش ایمان بیارید. میومد یه ویژگی تو پیغمبر میگذاشت، مثلا یه تاج ویژه‌ای از طلا که اینو هیچ انسانی نمیتونه درست کنه. بعد هر کی اینو داشت میگفت وای این چیه، تو عالم فقط پیغمبرها دارن، اینم داره. خب معلومه این دیگه پیغمبره دیگه. خب این دیگه ایمان نمیخواد که میبینی قبول، میگه قبول نیست و دیدی. خدا میتونست پیغمبرهای خودش این کارو بکنه. بعد میفرماد خدا میتونست خانه کعبه رو در یه مکان فوق‌العاده مفرحی قرار بده که هر کی میومد اونجا بگه نه واقعا اینجا باید خونه خدا باشه. اصلا یه همچین باغ جای دیدی؟ برگای درختش رو نگاه کن، چه آهنگی میزنه، نگاه. من یه حالا دیگه تصویرش رو میکشم براتون. امیرالمومنین میفرماد خدا میتونست یه علائمی بگذاره، هر کی اومد خانه کعبه بگه نه دیگه اینجا مثلا معلومه خونه خداست. دیدی چه جوری میشه؟ آدم وقتی میره اونجا نیم متر میاد رو هوا مثلا، معلومه اینجا متفاوته. این کاری که تو فیلم ها میکنن، اون که قبول نیست، تو دیدی اینجا ایمان نمیخواد. ولی خدا پیامبرش یه آدم معمولی قرار داده، وقتی تو مجبوری بهش ایمان بیاری. وقتی میدیدن پیغمبر تو جنگ ها زخمی میشه شک میکردن، یعنی ایشون پیغمبره؟ اینها زخمی شد که اینها کنه با. پیامبر گرامی اسلام تو جنگ احد طوری زخم برداشت که یکی از زخمهای بدن مبارکشون این بود که ضربه‌ای خورده بود به صورت مبارکشون و دانه ای از این دانه های کلافود و زرهی که داشتن رفته بود در فک حضرت. هر کاری میکردن نمیتونستن این قطع آهن رو از استخوان ایشان جدا بکنن. کسی اومد با دندان خودش بیرون بکشه، دندانش لطمه خورد. آخر سر با وسیله امیرالمومنین علی علیه السلام بیرون کشیدن. خب بله میبینه این پیغمبر خود، آقا ایشون که مثل ما زخمی شدن که، نکنه خبری نباشه. ایمان یعنی خدا یه چیزایی رو پنهان میکنه تا ما ایمان بیاریم. اگه پنهان نمیکرد، همه چیز رو پیدا میکرد، دیگه ایمان نمیخواست که. مثل اینکه ما رو ببره دم بهشت و جهنم بفرماد هازا بهشت هازا جهنم، ایمان میاریم؟ نماز میخونیم؟ چند رکعت با این جهنمه با این بهشت؟ فقط بگو چند رکعت دیگه، بحث نداره. اینجا ایمان نمیخواست، میدیدی عمل رو. اما اینجا خدای مهربان یه چیزایی رو پنهان کرده از ما، بعد توصیه میکنه ایمان بیاری. من جایزه میدم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا، خدا رو مراقبت کنید و ایمان بیاورید. این دوباره به مؤمنین میفرماد ایمان بیاورید. آمنوا به رسولهی، حالا ما بعدا باید در این باره صحبت بکنیم. فعلا بحث ایمان رو به طور کلی داریم مطرح میکنیم و ثمرات ایمان رو میخوام بگیم. به چه چیزایی باید ایمان آورد؟ او خودش یه بحث مفصلی داره. بعضیا به خدا دیگه به هر زور و زحمتی شده ایمان میارن، به پیغمبرش که میرسن میگن خدا بس دیگه تو رو خدا، به چند تا ایمان بیاریم دیگه، حالا به تو ایمان آوردیم دیگه. بعد با یه بدبختی به پیغمبرش ایمان میارن، بعد پیغمبرش دست علی ابن ابی طالب رو بلند میکنه، میفرمه من کنتو مولا فهازه علی و مولا. میگه بس دیگه، چه خبره؟ ما به چند نفر باید ایمان بیاریم دیگه؟ به شما ایمان آوردیم بس دیگه، هی دوباره باید بهشون هم ایمان بیاریم. یه نفر اومد همونجا جلوی امیرالمومنین و پیامبر اکرم گفت واقعا خدا گفته؟ حالا که خدا گفته من اصلا خدا رو قبول ندارم، بگو همین الان منو نابود کنه. همون موقع هم بلا اومد نابودش کرد. لذا ایمان آوردن به اشخاص خیلی کار سختیه. بعضی ها تا امام زمان رو ندیدن بهش ایمان بیارن، همچی که آقا رو بیارن ایشون هم نه نمیشه، نمیتونه ایمان بیاره. ایمان آوردن سخته. میگفتن اگه پیغمبر اکرم بیاد اولین کسی که بهش ایمان بیاره ما مسیحیان مکه مدینه ایم. یهودی ها هم میگفتن ما یهودیان مدینه بهش ایمان میاریم، چرا شما بیارید؟ همه مسابقه میدادن. بعد نه مسیحیان نه یهودیان اکثرا هیچ کدوم ایمان نیاوردن. ایمان آوردن به فرد آخه خیلی سخت‌تر از ایمان آوردن به خداست. الان ایمان آوردن به 14 معصومی که نیستن خیلی راحت تره، ولی چیزای دیگر رو بیار وسط مطرح کن، بگو خب به ایشون هم ایمان بیار. من سخته، من اصلا نمیتونم. امام زمان علیه السلام خودش بیاد بگو آقا ایشون به ایشون ایمان بیار، نمیتونه. بعد از اینکه عمر به امام زمان کافر میشه، روایت هست، حالا انشالله هممون هستیم و میبینیم. ایمان آوردن به اشخاصی که خدا دستور میده خیلی سخته. خیلی آدم باید دلش با صفا و بیشیر پیله باشه هر کیو خدا اشاره کرد ایمان بیاریم. میفرماد آمنو به رسوله، به پیغمبرش هم ایمان بیاریم. یعتکم کفلین من رحمته، دو برابر از رحمت خودم به شما خواهم داد. هم به من ایمان آوردید هم به پیغمبر. و یجعل لکم و یجعل لکم نورا تمشون بهی و یغفر لکم و الله غفور رحیم. اگر ایمان بیارید من نور به شما میدم، نوری که بتونی باش راه بری، نوری که راهت رو روشن بکنه، نوری که بصیرت تو افزایش بده. مؤمن با نور زندگی میکنه، نه فقط با چشم سرش، نه فقط با علم خودش. نور هدایت میکنه اون رو در همین دنیا. این نور رو ما بهش نیاز داریم. وقت چقدر خداوند متعال در قرآن کریم در مورد نور سخن گفته و مدام از این نور حرف میزنه خداوند متعال و ما رو دعوت میکنه به این که ما بیاییم به سمت این نوری که خداوند متعال برای ما قرار داده. خدا خود قرآن رو میفرماید نور، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. از جانب خداوند متعال به سمت شما نور آمده است. کی میفهمه اینو؟ آقای بهلول ظاهرن، بله اینجوری که یادم هست، منظره یکی از رفقای ما اومده بوده، آقای بهلول یا یکی از بزرگان، الان یک کمی تردید دارم، یه اومد بگیره بخواب. خیلی هم ادعای کشف و کرامت نداشت ایشون. گفت اومد بخوابه، منو صدا زد، گفت اینجا تو این کمد قرآن داری؟ گفت که هم قرآن لازم داره. گفتم که آره میخواد بیارم قرآن لازم. گفت نه اینجا قرآن هست. گفتم آره فکر کنم در کمدو باز کنیم قرآن هست. بهشون دادم. گفت اینو اگه میشه ببرید بیرون، من تو اتاقی که پام دراز میکنم. آقا تو کمد قرآن ها کجا فهمیدی؟ حالا نمیخوام این عجائب بگم، سرگرم به عجائب غرائب بکنیم خودمون رو. نور خیلی اهمیت داره. دل کسی نورانی نباشه احساس نداره. در آیات کریمه قرآن نسبت به نور که سوره نور رو همه باهاشون آشنا هستید، الله نور و السماوات و الارض، خدا خودشون منشأ نور اعلام میفرماید. بعد دیگه در مورد نور حرفای فراوانی هست، من بذارید براتون بگم. یک کسی نور داشته باشه با یک کسی نور نداشته باشه چقدر فرق میکنه. خداوند متعال در آیات کریمی قرآن داره، نه با کسی که در ظلمته با کسی که در نوره، این رو با هم هیچ فرق نمیکنن. یه داستان خیلی زیبا بگم، این نتیجه نورانی بودن دلهای آدم هاست. و شما ببینید کسی دلش نورانی نباشه چه خاکی باید به سرش بریزه. تزکیه بکنه انسان یعنی این دل پروریده بشه دیگه، پروریده بشه، یه کارایی از این دل برمیاد. خیلی عجیب و غریب. وقت شما فکر کن کسی دلش کار نمی کنه، فقط چشم سرش، ذهنش و نمیدونم دستش کار میکنه، این خیلی جونه و عجیبی میشه. آدم دلش کار نکنه، عزیز من، خدا دنیا رو طوری نیافریده که من و تو در دنیا موفق بشیم بدون نور قلب. و یک مرتبه از مراتب تزکیه یافتگی قلب انسانه. مثال عجیب و غریب عالی رو بزنم برای شما. پیامبر گرامی اسلام نشسته بودن، فرمودن الان یه گروهی از یمن میان، خیلی آدمای خوبی هستن، من دوستشون دارم، اینا ایمانشون خیلی بالاست، اینا آدمهای با صفایی هستن. دیگه آقا همه به چشم به در دوخته بودن، خدا کی میخواد از در بیاد. یه گروهی دیگه از یمن با گرد و غبار سفر خدمت حضرت رسیدن، سلام علیکم به محضر حضرت و دیگه ابراز ارادت و محبت پیامبر گرامی اسلام و خب سلام علیک تموم شد. حالا نزدیک نماز داره میشه کم کم. خب اونا دیدن که کسانی که پیامبر میفرمود آدم های خوب و نازی هم کیا هستن. بعد اینا گفتن که یا رسول الله، ما این همه راه اومدیم یک سوال از شما بپرسیم. اون سوال این است که شما زبانمون لال، عمرتون به درازای آفتاب باد، یه وقتی بالاخره از دنیا میریم، جانشین شما کیه؟ ما راه دوری هستیم، اونجا در جریان باشه. شما میشه جانشینتون رو معرفی کنی؟ حضرت با عبارتهای کلی جانشین رو معرفی فرمودن. فرمودن جانشین من کسی است که مثلا سر پل صراط، میزان پل صراط. جانشین من کسی است که یک ضربت او اینقدر ثواب داره. جانشین من کسی است که خیلی ویژگی ها و فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بیان کردن. اینا هم هی میگفتن خب آقا این کیه؟ این آدمی که میگید کیه؟ مصداقش رو معرفی کن. چرا توصیف کلی میکنید آقا؟ آقا بعد از این که توضیحات کلی رو دادن، فرمودن جانشین من الان تو صف نشسته، شما خودتون بلند شید، از جلوی کسانی که اینجا نشستن رد بشید. چه نمایشی رسول خدا اجرا کردن، چه درسی دادن. ببینید دلتون میگه جانشین من کیه؟ چون آدم حسابی بودن دیگه، نور دل داشته باشه دل، این اتفاق میفته. شروع کردن حرکت کردن از افرادی که جلوی صف بودن. ای خدای ما، مگه صاحب کشف و کرامت هستیم؟ چی هستیم آخه؟ از جلوی آدم ها رد میشدن، هیچ احساسی نداشتن، تا رسیدن جلو علی ابن ابی طالب قلبشون داغ شد، اومدن ردشن، دیدن نه نمیشه بی‌اعتنایی کرد، به هم یه نگاهی کردن، همه هم دیگر تایید کردن، اومدن ردشن، دیدن نه اصلا پا نمی‌کشه. گفتن آقا اسم شما چیه؟ حضرت فرمودن علی ابن ابی طالب. برگشتن میشه پیامبر گرامی اسلام، گفتن جانشین شما علی ابن ابی طالب است؟ آقا فرمود بله. چه احساسی پیدا کردید بگید. بعد اونا توضیح دادن، عبارت زیبایی دادن، گفتن که ما وقتی داشتیم عبور میکردیم از جلوی افراد، قلبمون مقابل علی ابن ابی طالب داغ شد، یه دفعه احساس کردیم که پدر خودمون رو دیدیم، اومدیم بی‌اعتنایی کنیم، ردشیم بریم نتونستیم. این بهش میگن چی؟ قلبش نورانیه. آقا شما هرچی چشم هم داشته باشید، نور نباشه که چیزی رو نمیبینید. این باید نور بتابه به شیء، بعد بخوره به شما، شما اون رو ببینید. ایمان نور به قلب انسان وارد میکنه. من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. خدا تو قرآن میفرماید بعضی ها تو ظلمت به سر میبرن، اینا کسانی هستن که خدا براشون نور قرار نداده، نور ندارن باهاش راه برن. میفرماید افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. آیا اون کسی که شرح پیدا کرده، شرح صدر پیدا کرده با اسلام، با مسلمون شدن، و بعد خدا یه نوری از خودش به این داده، این مانند بقیه است؟ مانند قسی القلب است؟ فغیر للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. وای بر کسانی که قساوت قلب دارن، یعنی چنین نوری رو خدا بهشون هدیه نکرده. ما باید تزکیه بشیم. تزکیه یعنی دلمون جلا پیدا کنه به حدی که نورانی شده باشه، و کار ایمان اینه که قلب انسان رو نورانی میکنه. به این دلیل است که خداوند متعال اینقدر تاکید به ایمان میکنه. خیلی از کارها به اندازه ایمان به انسان نور نمیده. هر کاری میتونید انجام بدید که ایمانتون افزایش پیدا بکنه، این راه تزکیه قلبه. یک کمی انشاءالله شبهای بعد در مورد ازدیاد ایمان و راه ازدیاد ایمان سخن خواهیم گفت و با هم گفتگو خواهیم کرد، ببینیم این دل ما به اوج تزکیه میرسه یا نه. اگر دلمون به اوج تزکیه و صفای باطن رسید و اون نور رو لمس کردین چی میشه؟ خیلی چیزا میشه، نمیتونیم برای کسی بگیم چی شده. قشنگی نور به اینه، دلت نورانی شده، به کسی چی میتونی بگیم؟ هیچی نمیخواد بگیم، فقط سعی کنین نور رو حفظ کنی. وقت نوسانات نور رو هم متوجه میشی، نوسانات رو متوجه میشی. چرا ما نباید با نور زندگی کنیم؟ خدا انشاءالله طاغوت رو که در قرآن فرمود کسانی که کافر میشن مشکلشون اینه، طاغوت برشون سیطره پیدا میکنه، بعد طواغیت اینا رو از نور در میارن میبرن تو ظلمت. انگار کافر شدن خودش هم به تنهایی آدم رو تو ظلمت نمیبره. من رو یه سری شما بگم، کسی که حالا سوال کرده از شما یا به ذهنتون رسیده این مطلب که چجوری اکثر مردم بدن، کافرن، اکثر مردم خوب نیستن، اینقدر این سوال جدیه که بعضی وقتا آدم ممکنه ساده باشه به راه خودش شک کنه. یعنی این همه مردم دنیا عرق و شراب میخورن، اینجوری زندگی میکنن، اینا همه نمیفهمن، فقط ما میفهمیم. بله ممکنه آقا شروع باش داریم میکنن، این همه آدم برن زندگی میکنن، اینا هیچ کم نمیفهمن، فقط ما میفهمیم. اما کسی نور داشته باشه تو قلبش این حرفا نمیزنه. ولی جوابش چیه؟ واقع مطلب این است که اگر این اسلام دین فطریه و انسان ها همه فطرت الهی دارن، اکثرا بدن مشکل ایجاد میکنه برای ذهن انسان. چرا باید بد باشه؟ مگه میشه؟ نکنه ما داریم اشتباه میگیم؟ مگه ما نمیگیم دین فطریه، همه فطرت الهی دارن، خب پس چرا اکثرا بدن؟ ای بابا من چجوری جواب این سوال بدم؟ این سوال سخت، جز این که وعده ظهور آقا امام زمان علیه السلام بدم. و حالا باید یه جوابی بدم که باور میکنه. رفقا این پاسخ به این سوال سخت نیست؟ پاسخشو من عرض کنم. شما خودتون قبول میکنید قرآن دلیلشه ها، ولی با آدم ها بگو به عقلشون نمیرسه. خب من چکار کنم عقلشون به قرآن نمیرسه؟ الان شما میبینید اکثر آدمای دنیا خوب نیستن، نورانی نیستن، ایمان ندارن، قرآن رو میبینن قبول نمی کنن، درست رفتار نمی کنن، در به در دنبال دین مثل سلمان فارسی نمیگردن. مهمترین دلیل و مهمترین دلیل، قبل از این مهمترین دلیل بگم بذارید چند تا دلیل رو بگم، نیست فساد مردم نیست، جهل مردم نیست، نمیدونم هر چیزی شما بخواید بگی، سلیقه مردم نیست، قفلت مردم نیست، پس چه عاملی موجب میشه اکثرا بد باشن؟ طواغیت، اونایی که بر انسانها مسلطن، هم جهل تزریق میکنن، هم فساد تزریق میکنن، هم نمیگذارن آدمها به سمت صلاح و سداد برن، اینها موجب میشن. قرآن میفرماید والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. طاغوت اینا رو از نور به ظلمت در میاره. بذار دستای این طواغیت عالم رو امام زمان بیاد قطع بکنه، آخه میگه اینا آب خوردن، چند میلیارد آدم مسلمان شدن، رو به قبله دارن نماز میخونن. آقا ما دید مردم شهر تهران نمیتونیم جمع جور کنیم، یه مدرسه میخواستیم بگیم که با اینکه حکومت اونم اسلامیه، ولی طواغیت عالم تأثیرات خودشونو میگذارن. ما تو شهر خودمون، ما تو خانه خودمون، بچه هامون در اختیار خودمون نیستن به خاطر لجنهای طواغیت. این معناشو نیست که یعنی اشتباهات خودمونو نایده بگیریم، ما اشتباهات ما هم خیلی زیاده، درسته، اشتباهات مدیران جامعه، اشتباهات مسئولین فرهنگی، اشتباهاتی که هست، ضعفایی که هست، من اینا هیچکون نمیخوام این کار بکنم. ولی شما که دیگه عاقلید، میدونید اگه طواغیت نبودن و اینقدر فشار نمی آوردن به گرده ما، اینقدر مکر و دشمنی به کار نمی بستن، ما اینقدر سخت جلو می‌رفتیم؟ خدا تو قرآن می‌فرماد، کلام قرآن رو که نمیشه باش کاری کرد. اکثر آدما قول به شما میدم خوب میشن، پس چرا الان نمیشن؟ به خاطر این تواقید ستمگر. حالا بعضی اینقدر بی‌مزدن میخوان سیاسی نباشن، فقط معنوی باشن. اصلا معنا نداره تو سیاسی نباشی معنوی باشی. کدوم معنویت؟ معنویتی که لگد کوب دست تواقید شده. تو قصه داری برای چی میخوری؟ برای عرفان. کدوم عرفان؟ کدوم نور؟ نوری که تواقید نابود میکنن؟ قدرت ها همیشه در طول تاریخ بوده، همیشه. اینا اول باید گردنشون زده بشه تا آدم ها آزاد بشن، تا مملکت ها آباد بشه، بعد مردم خیلی راحت، خیلی راحت نورانی میشه قلب هاشون. به واسطه نور قلبشون به امام زمان علیه السلام ارادت پیدا میکنن، بعد به عشق آقا امام زمان. یک جهان یک پارچه یه حکومت پیدا میکنه با کمترین پلیس، با کمترین داروغه، با کمترین قوه قهریه و قضاییه. مردم راحت زندگی میکنن. یه چند دوره این معلوم میشه حرفای قرآن درست بوده، اون زمان ثابت میشه حرف خدا درسته. خدا انشالله دلهای ما رو نورانی کنه اگر تواقید بزدن. حالا من یه دعای عرفانی بکنم، شما آمین بگید. خدا یا اسرائیل رو نابود بگردن، دعا عرفانیه. خدا صهیونیسم بین الملل، حالا اسرائیل که منطقه کوچولوییه که برای خودشون درست کردن، فلسطین اشغالی، یه دولت جعلی درست کردن. خدا یا تواقیت عالم رو نابود بگردن، هر کی اونا رو تقویت میکنه نابودشون بکن، مردم دنیا با هم دیگه آباد بشه. اینا دعاهای عرفانیه، اینا رو باید نیمه شب تو نماز شب گفت. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، یادتونه وقتی اسرائیل حمله شد به غزه شروع کرد چی فرمودن؟ فرداش تو درس فرمودن هر کی میتونه هر کاری میتونه بکنه برای مردم غزه انجام بده. آقای بهجت سخنش حجته، حجت شرعی این عالی مقام. 10 روز که از داستان غزه گذشته بود، فرمودن که اسرائیل دیگه سر بلند نخواهد کرد. رضوان الله تعالی علیه، اینقدر این مرد نور داشت، اینقدر این مرد نور داشت، واقعا یک ستون با عظمت نور رو ما از دست دادیم که تکیه‌گاه مردم جهان بود، نه فقط ایران. برکاتش به همه میرسید. انشالله چشم بصیرت پیدا بکنی ببینی اینا رو که من شنیدم به شما دارم میگم، شما خود ببینی. لازم نباشه حتی کسی به اطلاع شما برسونه. تو روزه ها یه حرفایی میزنن خب دیگه. من لبنان رفته بودم، اونجایی که میگن اون مسیحی سر مطهر آقا عبدالله حسین علیه السلام رو مدتی پیش خودش نگه داشت با نور سر مطهر آقا عبدالله حسین مسلمان شد. با نور آقا که باش حرف نزده بود، که کشته شد در این راه، به قتل رسید. حالا اون مسیحی که به قتل رسیده یا اون مسیحی که شام بوده به قتل رسیده، تاریخ حالا حرفایی که داره. یا همسر خولی میگه دیدم خولی ترسان و لرزان و سیه روی اومد منزل، من نفرینش میکردم مدام، تو رفتی به جنگ پسر فاطمه زهرا. میگه بعد نیمه شب دیدم که از اون قسمت مطبخ تنور نور به آسمان میده. چه اشکالی داره؟ مگه نمونه یک شهیدی که لحظات شهادت مناجاتش رو خدا در قرآن می نویسه همسر فرعون نیست که وقتی دارن قطع قطعش می کنن با خدا مناجات می کنه؟ مناجات رو خدا در قرآن نوشته، مناجات یه شهید رو خدا در قرآن نوشته. البته مناجات لحظه شهادت رو داریم، اون مردی که در سوره یاسین بحث میشه که وجاء رجل من اقصى المدینه یسعى، اون هم داریم، ولی خب مثل این شهید یعنی آسیه نیست. مگه نداریم؟ ها خانم اون ملعون خولی میگه که من دیدم از مطبخ نور با آسمان متساعد میشه. گفتم من که مطبخ رو روشن نکرده بودم، اومدم داخل مطبخ دیدم سر مطهر آقا عبدالله حسین روی خاکستر قرار داده شد، با خاکستر میشه نور حسین رو پوشان. شروع میکنه به زجه زدن، هرچی کتک از مرد خودش نامرد خودش میخوره. نور حسین رو میبینه و اون افراد پلید چیزی نور ابا عبدالله حسین رو نمیدیدن. دیده امام حسین اطراف خیمگاه خودش آتشی رو روشن کرده برای اینکه بچه ها احساس امنیت کنن، دشمن از اطراف حمله نکنه. اومد صدا زد، نامرد ملعون اومد صدا زد، گفتش که حسین قبل از آتش جهنم برای خودت آتش روشن کرد. اینجا دل حسین شکست، صدا زد خدایا مزه آتش رو قبل از عذاب جهنم به او بچشان. اسب او رم کرد، او رو به داخل همین آتش انداخت، فریاد سوختم سوختمش به آسمان رفت. چقدر آدم قسی القلب بشه نور حسین رو نبینه، حسین رو جهنمی تلقی کنه. خدا ما رو پرهیز بده، خدا ما رو حفظمون بکنه از قساوت قلبی که دیگه با دلمون یه چیزایی رو نبینیم، دیگه با دلمون یه چیزایی رو نفهمیم. از این بدتر فاجعه برای یک انسان ممکنه رخ بده؟ نباید کسی رو توصیه کرد به نور. اینقدر نور رو برای آدم‌ها توصیف کنید، آدم‌ها اشتیاق به نور پیدا کنن، وقت مدتی با نور زندگی کنن و هم می‌فهمن که نمیشه به نور زندگی کرد. هر چند وقت یک بار مثل مرغ سرکنده میگه من برم کربلا، من باید برم مدینه، من باید برم امام رضا رو زیارت کنم، نمیتونم دیگه، نمیکشم دیگه، پاهم رمق نداره. غذای روحشه. فقط چجوری آدم گرسنه نور میشه؟ یه جور مدتی با نور زندگی کنه، مدتی از نور جدا نشه و احساس نیاز به نور خواهد کرد. این رو بیدار کنیم در خودمون. خود توجه به نور ایمان میخواد، ایمان میخواد که نوری هست در عالم، عالم نوری هست، نور خدا، نور نیت مؤمن، نور عمل صالح، نور آدمهای خوب. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. خدایا در قرآن وعده داده ای کسانی که به دنبال خاموش کردن نور تو ان اونها رو نابود کنی، به دعای ما انشاءالله اونها رو نابود بگردان. خدایا نور تو بر قلب ما تکمیل و تتمیم بگردان، ما رو اهل نور، نیازمند نور، مأنوس با نور قرار بده. زندگی ما رو در این رمضان عزیز پر از نور، نورانی تر از همه لحظات عمرمون قرار بده. خدایا وجود نورانی آقا امام زمان علیه السلام از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون جلوی دیدگان ما به دستان مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و طهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.